موقع قبرها يعكس خبرها. موقع قبرها
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علیک یا فاطمه المعصومه. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت شما شب وفات کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، و آرزو میکنیم که انشالله سلامت باشید هر جایی که صدای ما رو دریافت میکنید. با بخش سوم برنامه های این شب این رسانه دینی همراه شما هستیم و انشالله تا شش بامداد فردا شما دوستان و بزرگواران رو همراهی خواهیم کرد. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو در فرصت های آتی خدمت شما عرض میکنم، اما اولین برنامه این بخش باغ تماشا هست. دعوت میکنم با این برنامه 25 دقیقه همراه باشید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
دارن به مردم تیراندازی میکنن، تانکو هم به خیابونا اومدن. آخه این همه تانک و تفنگ برای چیه؟
از ابتدای سال نو قمری ما که برای یکی یکی تحقیل کردن، عزاداری ها محدود شدن، عزاداران رو دستگیر کردن. با این وجود بعد از دو ماه درگیری دهی آخر ماه سفر صدای عزاداری شنیده میشه.
فکر نمی کردم به مردم شلی کنن. خواهش میکنم بیرون نرین آقا سید. اون روزم که به حرم رفتین خیلی نگرانتون بودم. حزب بعض حرمت عزاداران اهل بیتو نگه نمیداره.
خواهرم، نمیخواستم ناراحتت کنم. مدت ها بود برای این مجلس تلاش کرده بودم. رسانه ها جایی برای علمای حوزه ندارن، جایی برای گفتگو نیست، مگر همین دور هم نشینی های سنتی علما با مردم و مناسبت های مذهبی. حکومت میخواد مردم از مرجعیت آیت الله حکیم دور کنه و باید از ایشون حمایت میکرده.
این چند وقت کسی را بازداشت کرده؟
بله، عده ای از دستگیر شده ها هم از اعضای حزب الدعوه هستن. دستاویزی برای فشار آوردن به مرجعیت.
هنوز حزبی بودن حوزه مسئله قابل درکی نیست.
حتی اگر اون حزب نام اسلامی هم داشته باشه ننگه. حزب معادل با پنهانکاری و سیاست بازیه. کم هستند کسایی که برکتش رو ببینن. بسیاری از علمای حوزه و اغلب مردم به هر کس که به هر نوع حزبی وابسته باشند نگاه خوشایندی ندارن. همین بهانه شده برای اینکه مردم رو به آیت الله حکیم بدبین کنن.
مردم باید هوشیار باشن.
حزب پیش دستی میکنه. بعد از 8 سال هنوز زخم فتوای الحاد و ارتداد آیت الله حکیم درباره پیوستن به حزب کمونیست تازه است.
جناب آقای صدر، سید قاسم آقایلی هستم.
کاری داشتی منو صدا کنید.
بسیار خوب. سلام علیکم سید قاسم. بفرمایی تو، به درد سر افتادی؟
باید خدمت تو میرسیدم آقا. اتفاق تازه ای رخ داده. شایعه جاسوسی سید مهدی حکیم به اعتراف ساختگی یکی از بازداشت شده ها در تلویزیون تبدیل شده. خانه سید مهدی حکیم معاصره است. آیت الله حکیم برای اینکه دلخوریش رو نشون بده به کوفه رفته.
پس این سر و صدا دلیلش همینه. لشکرکشی با تیر و تانک به این دلیله. باید به دیدن ایشون بریم.
از طرف دولت هم دور تا دور خانه ایشون پر از نگهبانهایی شده که نمیگذارن ارتباطی برقرار بشه. گروه های مردمی که به خاطر ایشون راه میفتن دستگیر میشن. عشایر به نشان اعلام جنگ آتش روشن کردن.
من فردا به دیدنشون میرم.
هر طلبه‌ای که به دیدار آیت الله حکیم میره دستگیر میکنن. ایشون هم گفتن کسی نیاد.
اما من به دیدارشون میرم. باید این حس رو بشکنیم.
آیت الله خمینی هم گفتن به دیدارشون میرم. آقا سیه، اگه دستگیر بشی چی؟
احساس میکنم باید از بیرون عراق صدایی برسه. شاید اتفاق بیفته.
از کدوم بیرون آقا؟ ایران؟ آیت الله خمینی از ایران به نجف تبدیل شده. کجا؟
لبنان. لبنان به این دلیل که صدای این روزهای مرجع شیعه رو به گوش جهان برسونه جای خوبیه. آقا موسی هم رئیس مجلس اعلای لبنان شده و دست بازتری داره.
میخوان براشون نامه بنویسید و از وضعیت آیت الله این با خبرشون کنید.
آقا سید کاظم، نظری برگردن دارم که میترسم عمرم کفاف انجام دادنشون نده.
کاری از دست من برمیاد آقا؟
از طرف من در حرم 40 زیارت جامعه کبیره بخونید.
آقا
آرام باشید سید، آرام. نمیخوام اهالی خانه صدای گریه شما رو بشنوند.
آقا قصدتون چیه؟
آروم باش، آروم. به دیدار آیت الله حکیم میرم و بعد با همسر و بچه هم مخفیانه عازم لبنان میشم.
چهارم تیر سال 48 با آقا سید محمد باقر و بچه ها مخفیانه راهی لبنان شدیم. از عراق به دمشق و از اونجا به بیروت رفتیم. سید محمد میخواست این سفر محرمانه باشه. حتی به آقا موسی هم نگفته بود در راه لبنانه. یک ماه بعد از رفتنمون به لبنان، دو قلوهای 6 ماه هم به دنیا اومدن، سبا و ابطال. مشغول نوشتنی. بفرمایید چای.
حالتون بهتره؟
خدا رو شکر. یادتونه دفعه پیش به لبنان اومدیم تو این خونه بودیم؟ اون موقع تازه ازدواج کرده بودیم. دوران شاد زندگی و حالا. اون موقع صدای پرنده ها منو به وجد می آورد.
ابو علی صاحب این خونه مرد معتمدیه که به راه ما ایمان داره. در این یک ماه که در لبنان هستیم خیلی به ما کمک کرد، به خصوص بعد از داغی که دیدیم.
داغ فرزند سخته. الان بهتر مادرتون رو درک میکنم که داغدار آقا اسماعیل برادرتون هستن.
با سفر به لبنان و دو بچه کوچک و خستگی این روزها، فرصتی برای استراحت کردن و نفس کشیدن برای شما نمونده. حالا هم که داغدار ابتهال 18 روزمون هستید.
با این که در لبنان تنها نبودم و اقوام کنارم بودن و از من مراقبت میکردن، گرفتار زایمان زودرس شدم. چقدر از به دنیا آمدن دو قلوها خوشحال شدی؟
از خوشحالی خبر تولد بچه ها روی پا بند نبودم. یکی از مردها به من تبریک گفت و گمان کرد صاحب پسری شدم، اما خندیدم و گفتم خداوند به من دو دختر داده. گمان کردم احساس ترحم به من داره. بهش گفتم دختر رحمت و پسر نعمت. در قیامت خداوند از نعمت سوال میکنه و به رحمت ثواب میده.
ابطال 18 روزمونو در این دیار به خاک سپرد.
بله، یادگاری از خانواده محمد باقر صدر در میان مردم این دیار.
با این همه زحمت تلاشتون در لبنان نتیجه داده؟
با تعدادی از علما و دانشمندان ملاقات کردم. باید از اوضاع نجف با خبر می شدن. بر در و دیوار بیروت نوشته شده نجف اشرف را باید نجات داد. یعنی اینکه مردم متوجه شدن در نجف چه خبره. در این مدت کسی از تلاش من در اینجا اطلاعی نداره، مگر چند نفر از دوستان معتمد.
بفرمایید چای.
بله بله، سینی چینی سفید گل سرخ.
در نجف چنین چیزهای متداول نیست.
نعمت زندگی من، دیگه از این سینی ها استفاده نکنید.
اینا که وسایل ما نیست، مال صاحب خانه است. میز نهارخوری کنار اتاق هم بدون استفاده مونده. مثل عراق سفره روی زمین میندازیم و دورش میشیم.
حتی اگر مهمان داشته باشیم به سبک خودمون رفتار میکنیم. حرمت مرجعیت باید حفظ بشه.
چه خوب که دیروز بچه ها رو به تفرج بردیم.
در راه برگشت وقتی به جزین رفتم، در مسجد شهید اول که در اون نزدیکی بود و جز خرابه ای از اون باقی نمانده بود، نماز خوندم و در ویرانه های حوضه‌ای که در گذشته علمایی تربیت کرده بود چرخی زدم و به گورستان شیعیان رفتم و با حسرت گفتم اینجا روزگاری جایگاهی مانند نجف امروز داشته.
در این مدتی که از عراق به لبنان اومدیم به ندرت رفت آمدی داشتیم. این همه مخفی کاری برای چیه؟
قصدم ترسوندن شما نیست. چند روز پیش که برای دیدن چند تن از علما به باغ رفته بودم، در راه بازگشت شخصی رو دیدم، ازش رو پوشوندم چون قبلا درباره‌اش شنیده بودم و اجازه ندادم منو بشناسه. فهمیده بودم قبلا قصد داشته آقا موسی رو ترور کنه. هرچند لباس علما رو به تن کرده بود، جاسوسی حزب بعث رو میکرد. حزب بعث به دنبال طلبه های عراقیه که برای فرار از دستگیری به لبنان پناه آوردن.
در این مدت که درگیر تولد بچه ها بودم چه اتفاقی افتاده؟
حزب بعث ایرانیان مقیم عراق و عراقی های ایرانی تبار رو از عراق اخراج میکنه و این باعث شده عده‌ای از طلاب ایرانی از عراق اخراج بشن. حوزم آرامش نداره و عده‌ای از علما که از آیت الله حکیم حمایت می‌کردند دستگیر شدند. بعضی از طلابی که از عراق خارج شدند به لبنان اومدند.
یا الله.
سلام برادر جان.
علیکم السلام.
سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.
بفرمایید.
خوش آمدید آقا موسا، خوش آمدید. خیلی وقت منتظر شما هم. اقدام تازه ای انجام دادی؟
سلامت باشید. در مدت حضور شما بنده به نمایندگی از مجلس اعلای لبنان به همه رؤسا و پادشاهان کشورهای عربی و اسلامی تلگراف فرستادم و وضعیت عراق رو شرح دادم.
پاسخی هم دریافت کردی؟
رئیس جمهور مصر و یمن و پادشاه عربستان جواب دادند و اعتراضشون اعلام کردند. امضای 40 نفر از علمای لبنان پای بیانیه اعتراضیه. نماینده های کشورهای مختلف چنین رفتاری با مرجع عام و محکوم کردند. کمیته تشکیل شده به نام کمیته دفاع از نجف. از سفارت عراق هم خبر میرسه کم کم حصر دولتی آیت الله حکیم شکسته شده. هرچند این همه فشار تن آیت الله رو رنجور کرده.
باید به نجف برگردم.
دوباره مسافری؟
فاطمه خانم، با این که تاب دوری شما رو ندارم، اما سبا دختر کوچک من هنوز در بیمارستان و شما ها رو نمیتونم با خودم ببرم.
میخواید منو بچه ها رو اینجا بذارین و برین؟
چاره دیگه ای ندارم آقا موسا. فاطمه خانم و دخترانم رو به شما میسپارم.
آقا سید، تعدادی از دوستان درخواست کردن در لبنان بمونید و حوزه علمیه راه بندازید.
حوزه نجف روزهای سختی رو میگذرونه و محاله که من در برابر این سختی ها چشم ببندم و زندگیمو در آرامش سپری کنم.
یازدهم تیر 1349 آیت الله حکیم درگذشت. با شکوه ترین مراسم تشییع در عراق آن روز برگزار شد. 500,000 نفر مرد و زن عزادار در مراسم تشییع شرکت کردند. ایشون رو در کتابخانه‌ای که خودشون در نجف بنا کرده بودند به خاک سپردند.
رو شکر استاد، این خونه به خنده های بچه ها رو افتاده.
خنده این بچه ها درد و غم ها رو کم می کنه. 3 دختر، 3 رحمت الهی.
آقا سید، باور کنین این خونه خیلی قدیمی شده، تعمیرم دوای دردش نیست.
پنجره بسته نمیشه.
درستش میکنم. کتاب می نویسید استاد؟
بله.
در این گرمای تابستان سر و صدای بازی بچه ها، اگر دیگران می دانستن کتاب های شما در چه شرایطی نوشته می شه؟
چه توفیری داره؟ مهم اینه که باید به خوبی نوشته بشه،
مثل همه کتاب های شما. دعوت کردی تا عده‌ای به منزلتون بیان، قراره برای مرجعیت بعدی تصمیم گیری بشه؟
چه محفل غریبانه. صحبت درباره مرجعیت بعد از آیت الله حکیم.
به گمانم تمام زحمات آیت الله حکیم پایان خوشی نداشت.
اینطور نگو سید کاظم. سید مهدی حکیم فرزند آیت الله حکیم میگه از ایشون پرسیدم با اتفاقاتی که افتاده فکر نمی کنید راه رو اشتباه رفتید؟ آیت الله پاسخ میده نه، من درست رفتار کردم، شاید شکست خوردی سیاسی باشم، ولی من که تا 10 سال دیگه زنده نیستم، یاد و مظلومیتم بین مردم میمونه و حداقل 10 سال بین اونا و حزب بس جدایی میفته و به این راحتی مردم جذب حزب بس نمیشن. امام حسین هم تونست بین مردم و حکومت سدی روانی ایجاد کنه.
درست میفرمایید. حمایت از سید ابوالقاسم خویی یا سید روح الله خمینی؟ به نظر میرسه رویایی که در سر دارید با مرجعیت آیت الله خویی همخوانی نداره. اما آیت الله خمینی برخلاف محبوبیتش بین مردم ایران در عراق شناخته شده نیست. انتخاب دشواره، هرچند انتخاب سید ابوالقاسم خویی به مزاق مردم سازگارتر میاد.
میدونم در این وضعیت سیاسی استاد ما آیت الله خویی برای مرجعیت مناسب نیست، اما
اگر ایشون انتخاب نشه جایگاه مرجعیت عام در عراق محکم نمیمونه، ضرر تفرقه بیشتره.
میتونیم در کنار آیت الله خویی قرار بگیریم و برای رفع خلهای احتمالی کمکش کنیم.
اما چرا شما آقا سید مرجع نباشید؟ مگر در زمان آیت الله حکیم هم مقلدان شما کم بودن؟
این چه حرفیه سید کاظم؟
مگر استادتون سید ابوالقاسم خویی نگفته بود آنچه ما میدانیم او میداند و آنچه او میداند ما نمیدانیم و مسئولیت این حکم را در روز قیامت به گردن گرفته؟
شاید بتونم خودم پنجره رو درست کنم آقا سید.
مگر شیخ سلمان سودانی در پاسخ سوالی نگفته بود از سید محمد باقر صدر اعلم تر سراغ ندارم و شیخ محمد جواد مغنی شما را اعلم بعد از امام زمان معرفی نکرده بود؟ این مثال ها کم نیستن آقا. من این پنجره را درست میکنم، اما چرا شما از این حرف ها تفره میرید آقا سید؟
شما نباید با مرجعیت برخورد عاطفی و شخصی داشته باشید. دین رو معیار مصلحت بگذارید آقا سید کاظم.
این حرف من نیست آقا. نامه های زیادی رسیده که درخواست شده خودتون مرجعیت را بر عهده بگیرید.
هر جور استدلال و هر نامه‌ای که به نوعی به این موضوع اشاره بشه رد میکنم.
شرایط سختیه.
ای کاش آیت الله حکیم در بین ما بود، اما مرگ امری خدایی و برگشت ناپذیر و حکمی الهی است که بر پیامبران و همه اولیای خدا رفته و دفن شدنی نیست. با این حال مسلمانان باید مرگ رو از پیشوا و مرجع خود دور کنند.
چطور میتونن همچی کاری کنن؟
جسم او از دنیا رفته، اما اندیشه اونا همچون خطی برای عمل در راه خدا و مکتبی برای پرورش عالمان مجاهد باید حفظ کرد.
سال 1349 سید محمد باقر صدر و دیگر علما بر مرجعیت سید ابوالقاسم خویی توافق کرده. ایشون در نامه نوشتن آیت الله خمینی از آیت الله خویی چیزی کم نداشت، اما مرجعیت انتخابی برای عراق با مصلحت سازگارتر بود. این انتخاب حواشی به دنبال داشت. برای محمد باقر آن روزها انقدر سخت گذشتند که گاهی آرزو میکرد کاش میتونست به روستای دنج بره و همه چیزو فراموش کنه. خون دل خوردنها اونو به بستر بیماری انداخت.
Oh, 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 oh.
محمد باقر در سرداب خانه هستن؟
بله، سرداب هوای خنک‌تری داره، آرامش بیشتری داره، برای قلبشون بهتره.
روزهای سختی برای سید محمد باقر گذشته. ایشون همیشه پرکار بودن.
وقتی غرق مطالعه یا فکر میشن همه چیز حتی غذا خوردن رو فراموش میکنن و در نهایت من مجبور میشم به شیء تفکر و مطالعه ایشونو قطع کنم و بگم ظهر شد، چیزی برای خوردن نداریم. اون وقت از جا بلند میشن و میرن تا چیزایی که لازم داریم و بخرن.
خداوند ایشونو برای ما حفظ کنه.
گاهی پیش میاد که شبانه روز به طور مداوم غرق فکر میشن و فقط موقع خواب دست از تفکر برمیدارن، اما وقتی بیدار میشن افکارشون از همون نقطه‌ای که موقع خواب قطع شده مجدد شروع میکنن.
این مسئله بیانگر قدرت فکری ایشونه.
از شما سپاسگزارم که در این مدت تنهاشون نذاشتین. بفرمایید، در سرداب خانه منتظر شما هستن.
آقا سید محمد باقر، این پله‌های سرداب خانه بلندن. برای قلب پر از درد شما نه این سرداب خانه جای خوبی است، نه این پله‌ها که ازش بالا و پایین بروید. سلام علیکم.
علیکم السلام.
پزشکان گفتن حمله قلبی داشتیم و برای شما 3 هفته استراحت مطلق تجویز کردن.
بله بله، این 3 هفته 2 روز پیش تمام شد و من تمام این مدت رو مثل اسیر گذروندم. به یاد شاگردانم بودم و احساس میکردم چقدر برام سخت، در حالی به استقبال مرگ برم که عزیزانم از من دورند.
پزشک گفت برنامه خاصی برای زندگی داشته باشین تا حمله قلبی از شما دور بشه.
پزشکان توصیه کردند که برنامه خاصی رو به شکلی دشوار برای زندگی در پیش بگیرم، و حالا که به نظر عجیب میاد، سخت و شاید هم عجیبه که انسان بخواد برای بیشتر کردن عمری که تقدیر اونو با رنجها و دردها گره زده برنامه سختی رو تحمل کنه.
آقا اینا رو از روی نامه میخونی؟
این نامه رو برای همه دلسوزانی چون شما نوشتم که بیتاب سلامتی منید.
میدونم از کسانی که به شما تهمت زدن که همکار امپریالیسم و صهیونیست هستید دلخورید، اما آیت الله خمینی پاسخ این عده را دادن. حرفای آیت الله خمینی رو مکتوب کردم.
بخونید بخونید.
آیت الله خمینی در درس خود اعتراض کردند که جوانی از اروپا به اینجا آمده بود و در همین مدت اندکی که اینجا بود به خاطر چیزهایی که دیده و شنیده بود از وضعیت نجف اظهار تأسف می‌کرد. شما اهل دین هستید، شکر خدا دین اختلاف ندارد، این گروه بندی ها خطاست، این امور را تمام کنید.
خداوند ایشون را حفظ کنه.
امیدوارم معترضان به شما لااقل به حرفای آیت الله خمینی گوش بدن. بهتری دوستان؟
عزیز من، در این مدت مرگ در نظرم مسئله آرام بخش و تا حدی دوست داشتنی شده، چون مرگ انسان رو راحت میکنه، همونطور که دانش آموز وقتی امتحانش رو تمام میکنه و میره تا تمام نمره‌هاش رو بگیره خیالش راحت میشه، ولی در عین حال مقداری ناراحتی و احساس ناکامی هم ایجاد میکنه، همونطور که وقتی یک دانش آموز نمیتونه بیشتر درس بخونه و به مراحل تحصیلی بالاتر بره احساس ناراحتی و ناکامی میکنه.
برنامه‌ای برای آینده داری؟
شورای هفتگی تشکیل میدیم و از بهترین یارانم دعوت میکنم تا درباره موضوعات اساسی و اجتماعی روز و مسئله های جهان اسلام گفتگو کنیم و بتونیم آنچه برای مرجعیت عام لازمه رو فراهم کنیم. با هم از صبح در این سرداب مینشینیم و بعد از نماز عصر هم ادامه میدیم. نهار مهمان دست پخت فاطمه خانم هستیم.
طبق روال همیشه نهار قیمه بادم جان.
بادم جان غذای مورد علاقه خانوادگی ماست.
به قول شیخ شمس الدین، به نظر میرسه سید سعد نظریه اثباتو حتی در غذا رعایت میکنه.
به دنبال راهی میگشتم که از تکرار پاسخ استفتاءات جلوگیری کنم،
خیلی از استفتاءاتی که پرسیده میشه بارها پاسخ داده شده و چند بار مجبورم پاسخ بدم.
یک بار آقا نورالدین پیشنهادی دادن که همه خندیدیم.
اتفاقا از ایشون خواستم پیشنهادشو عملی کنه. 10-12 دفتر بزرگ تهیه کنن و هر چند سفر رو به یکی از بابهای فقهی تقسیم کنن. هر استفتایی رو که به دستمون میرسه در بخشی که مربوط به اون موضوع بود بنویسیم و فهرستی هم تهیه بشه که جستجو رو آسان کنه.
پس حتی در مدت بیماری بیکار نبودید.
من آمادم که درس ها رو شروع کنم.
دوستان گرامی، ما شنونده برنامه باغ تماشا بودیم، انشالله که بهره بردید. در حالی که ساعت 22:56 دقیقه هست از رادیو معارف همراه شما هستیم در شب وفات کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. معصومه شفیع توی اشفعی لنا ای شهره در شفاعت اهل ولا شده. خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
همه کریمه دختر امام و خواهر امامی، همه کریمه دختر امام و خواهر امامی، دست خالی امشب آمدم گدایی سوی ما نگاهی، با امید لطفت آمدم با این که نوکری بدم که داید روز این خونه، با امید لطفت آمدم با این که نوکری بدم که داید روز این خونه، باز نشستم کنجه این عرب کجا دارم کجا برم، بی بی جان باز نشستم کنجه این عرب کجا دارم کجا برم، بر سر خانه تو مهمونم یا فاطمه. بدلم من تا بیایی از در ای عزیز برادر، یا امام رضا از زبون بی بی دیده بدلم من تا بیایی از در ای عزیز برادر، یا رضا رضا جان لحظه های آخر گشت ذکر خواهد، جان به لب رسیده برادرم رحم و بر این دیده یه ترم، رضا رضا جانم رضا جان رضا رضا یا خواش گسته برم ببین دمی بیا برم بشین، رضا رضا جانم رضا جان رضا رضا جانم جان، یا فاطمه
خب باز هم خدمت شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. شب وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که از جوار بارگاه ملکوتی این بانوی گرامی از پخش شبکه رادیویی معارف افتخار داریم همراه شما هستیم. پی میگیریم بخش سوم برنامه ها رو و از شما میخواییم که ما رو همراهی بفرمایید. انشالله